أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که در این نوبت تلاوت شد آیه شماره 69 و انشاءالله آیه بعد از آن که بازگو میشود. در پایان بحث گذشته خواندیم که خداوند سبحان فرمود اگر بیایند و اطاعت پیامبر کنند، اگر اون چه او میگوید بپذیرند خیر برای ایشان است. گامها رو استوار میکند، اجر عظیم الهی به دنبال میآورد. و لهدیناهم صراطا مستقیما، و خداوند به صراط مستقیم رهنمون می کند کسانی که چنین پذیرا خواهند بود. و اشاره کردیم که این صراط مستقیمی که خداوند می گوید، این صراط مستقیم دیگه این صراطی نیست که انسان ها آمدند و در وادی قرار گرفتند. این اوج است، تعالی است، کمالات برتر است که اشارتی به اون داشتیم. اما آیه که الان تلاوت شد آیه عجیبی است عزیزان، یعنی این آیه از جهات عدیده ای حائز اهمیت و توجه جدی است. ان شاء الله مدد می‌جوییم از صاحب قرآن که بتوانیم مطلب رو آنگونه که شایسته است خدمت عزیزان منتقل کنیم. فرمود و من یطع الله و رسول، من موصول عام، فراگیر، سیاه و سفید، بلند و کوتاه، فقیر و غنی، کوچک و بزرگ، و من، هر آن کسی که اطاعت کند خدا را و رسول را، همین کسانی که اطاعت خدا و رسول می کنند خواهند بود همراه با کسانی که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی کرده است. این اطاعت کنندگان با چه کسی خواهند بود؟ با نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. و حسن اولئک رفیقا، و این بسیار رفاقت نیک و شایسته است. خب آیه شریف همینطور که ملاحظه می فرمایید پیرامون محور اطاعت می چرخد. کلمه ای که بارها و بارها در این سوره و در همین حال و هوای این آیات بازگو کردیم و مطرح شد. فرمود و من یطع الله، هر اون کسی که اطاعت خدا و رسول می کند. کلمه رو توضیح دادم قبلا خدمت بزرگواران. اطاعت پذیرایی و پذیرش است، اما هنگامی که همراه با طوع یعنی با رغبت و میل باشد. اگر اطاعت یعنی پذیرش رو بفرمایید و قبول کردن همراه با کره و بیمیلی یا اکراه و اجبار و قهر همراه بود، نام چنین پذیرشی رو هرگز نمیتوان اطاعت نهاد. اطاعت پذیرشی است که جایگاه و پایگاه آن قلب و دل مطیع است که میپذیرد، نه اینکه فشار خارجی یا مسئله دیگری باشد. یک. دوم، اطاعت پذیرش در جمیع جهات است. مطیع آن کسی است که دیگه چون و چرا رو فرو می گذارد، یه رغبت و میل و کشش فراگیر و همه جانبه ای رو نشان میدهد. در اینجا هم خداوند سبحان با همین گستردگی و اطلاق میگوید نفرمودن کسی که اطاعت کند از خدا و رسول در زمینه عبادات، در زمینه معاملات، در زمینه امور تجاری و اقتصادی، سیاسی و جزایی، نه، فراگیر و کلی. هر آن کسی که اطاعت میکند خدا و رسول را، یعنی در تمام اون چه باید اطاعت کند و بپذیرد، فاولائک. من یه مرور کلی ابتداعا تا پایان آیه داریم، بعد قصه ها و حدیث ها دارد این آیه شریفه. این کسانی که مشرف میشن به این افتخار اطاعت و به این خیل و گروه مطیعان در طول تاریخ ملحق میشند و میپیوندند، فاولائک. اولائک اسم اشاره است، یعنی ایشان، اما اشاره به دور است. الان ما صحبت مطیع رو میکردیم، دوری نبود. من یوتع، هر کسی که اطاعت کند بود بگد خداوند همون این کس، بود بگد این کس یعنی همین مطیع، اما این تو نمی فرماد. و من آنها هم به شکل جمع میاد، هم در این حال اشاره دور. چه می فهمیم از این مقام بلند و جایگاه رفیع مطیعان رو می فهمیم؟ یعنی خداوند هم که به انسان‌های مطیع می‌خواد الان اشاره کنه، با یه شکوهی، با یه بلندایی، فاولائک، همانا ایشان، آنها. این رو به شکل نزدیک خداوند مطرح نمی‌کند، اشاره به دور یه تعظیم داره، اون هم در قالب جمع. از همینجا مشخص شد که مطیعان دارن پرواز می‌کنن، خداوند به این بلندی اسم اونها رو می‌برد، فاولائک. این گروه مطیع، ما اینها همراهند، معیت میکنن و همراهی میکنن، همراه خواهند بود با کسانی که انعم الله علیهم، با اونها که خدا بر ایشان نعمت بخشیده است. باز هم دقت بفرمایید، این کسانی که اطاعت خدا و رسول میکنن تنها نیستند، اینها همگام و همراه خواهند شد. با چه کسی همراه میشند؟ اینها از صحبت و مصاحبت چه کسی لذت میبرند و بهره میبرند؟ همدم و هموادی و همقافله چه کسانی خواهند بود؟ عجیب است این تعابیر الهی در این آیه. اینها هم منزل و هموادی خواهند بود با کسانی که انعم الله علیهم، خدا بر ایشان نعمت بخشیده است. فرمود انعم الله، خدا بر ایشان نعمت داده. چه نعمتی؟ آیا نعمت ویژه‌ای رو الان اینجا خداوند مطرح می‌کند؟ یعنی نعمت مال، نعمت جمال، نعمت زر، نعمت قدرت، نعمت دولت؟ نه. نعمت هدایت، نعمت قرآن، نعمت ولایت؟ نفرمود چه؟ پس یعنی چه؟ یعنی همه چیز. انعم الله علیه. اینها با کسانی خواهند بود که اینها سرشار از نعمت‌ها و برخوردار از عنایات خداوندند. اون نعمت هایی که خدا میپسندد و رضای این نعمت رو برازنده قامت جالب اینها میداند و بر تن اینها این نعمت رو پوشانیده است. این مطیعین با چنین کسانی وادی به وادی قافله زندگی و حقیقت و وجود را طی میکنند. اینها همراه و هم مسیر با انعم الله علیهم هستند. خب از اون طرف تو ذهنمون یه چیزی هم هست، خب اینا همه نعمت‌های الهی اطلاق دارد، تمام نعمت، اما بعض از نعمت‌های خداوند است که اینها اگر از آدمی خدای سبحان دریغ بدارد، این نشانه کاستی، عقب افتادگی، بی توفیقی انسان نیست. فرض کنی نعمت مال، آیا اون کسانی که در دنیا موقعیت اقتصادی عالی دارند و اونها که ندارند، میشه بگیم مثلا اینها که وضع مالی اونچنانی دارند مورد لطف خدا هستند، اونها که نه، اوضاع مالی اونچنان به سامان و قاعده نیست، اینها خیلی مشمول لطف و نعمت الهی نیستند، میتونیم اینو بگیم؟ نه، چون داشتن ثروت و نداشتن ثروت، مال داری یا مال نداری، کرامت انسانی را رقم نمیزنند. بسا قلندران بی سرمایه که بسیار از اون کسانی که اطلس قبا داشتند تقرب بیشتری به خداوند دارند، و بسا کسانی که صاحب مکنت و موقعیت بودند که بندگان خاکسار حضرت حق بودند. این نیست که ثروت و مال نعمتی باشه که اگر از انسان خداوند بگیرد سلب کند یا بدهد، اینو دیگه ما نشانه مطلوب بودن مقبول بودن این انسان و این بنده بدانیم. نه، این نیست این نعمت. ریاست، اگر کسی به جاه و موقعیت و مکنتی میرسد، به مقامی میرسد، حالا اگر کسی رئیس نشد در طول عمرش، وزیر و وکیل نشد، این انسان مثلا بگیم این خدا بهش لطف نکرده است مثلا؟ نه، اینطور نیست. ای بسا دولت ها که این ذلت است و ای بسا دولت ها که این عزت است برای انسان. میتواند همین باشد، همان باشد. اما دقت کنید، بعض از نعمت هاست که اگر نصیب انسان نشد در زندگی، اینها دیگه خسرانه. این دیگه شوخی ندارد. این نعمتی است که چون و چرا ندارد. در صدر تمام اینها نعمت معرفت الله، آشنایی با خداوند. دل بیگانه از حق کجا ره دارد؟ اون کسانی که بریده از دوست و پیوسته به دیگران و اغیارند، اینها چی دارند تو زندگی؟ خواب، این همون تعابیری است که نگاه امروز این مناسبتی بود، این قسمت زیارت ماه رجب، خسر المتعرضون الا بک، خواب الوافدون الا غیرک. عجب خسارتی دیدند اونهایی که به غیر تو متعرض میشن خدا، یعنی به غیر تو توجه میکنند. هلاکند اون کسانی که بر خانه غیر تو فرود میآیند و میهمان غیر تو میشوند. پس نعمتهای خدا دو گونه اند. بعضی نعمتها را اگر خدا از انسان سلب کنه اتفاقی نمیافتد. یعنی این دلیلی نیست که انسان مقبولیت و مطلوبیت ندارد در نزد حق. اما بعضی از نعمت ها اگر نصیب روزی ما نشد، دیگه اینها متاسفانه مشکل است که عرض کردم در صدر اون نعمت معرفت، نعمت هدایت، آشنایی با خداوند و ره به سوی کمال و جلال حضرت حق یافتن و انس درونی و برونی با حقیقت اله گرفتن. این دیگه نعمت عظیمی است که اگر نبود دیگه چندان بهره ای از عمر آدمی نبرده است و این یه خسران است. لذا طبعا در اینجا وقتی میفهمد انعم الله علیهم، ولو همه نعمت ها هست، اما بالاترین نعمتی که اینجا مشخصه این مطیعین با کسانی هستند که خدا به ایشان نعمت داده است، اولین نعمت و بارزترین نعمت باید بگیم نعمت تولی و ولایت الهی است. اونها که الله ولی الذین آمنوا، اینها کسانی هستند که زیر چتر حمایت و ولایت الهی هستند. اینها کسانی هستند که برخوردار از نعمت هدایت و معرفت الله هستند، در اوج وافر بهره از این نعمت عظیم این چنینی دارند و متنعم بر خان گسترده هدایت خداوندی هستند. شاهد مدعای ما هم همان که صبح تا شام 10 بار به وجوب شرعی این سخن رو اقرار میکنید که اگر نفرمایید مشکل شرعی دارید، همان است که میگویید صراط الذین انعمت علیهم. طلب میکنید که خدا به صراط مستقیم شما را هدایت کند. بعد این صراط مستقیم صراط چیست؟ کیست؟ کدام راه است؟ راه اونها که انعمت علیهم. پس مصداق بارز اونی که خدا بهش نعمت داده است آن است که خدا او را بر صراط مستقیم قرار داده است. اون که صراط مستقیم رو طی می‌کند کسیست که انعم تعلیم، خدا عجب نعمتی به او داده است. لذا اینجا هم مشاهده می‌کنید بعد از همین کلمه اومد و لهدیناهم صراطا مستقیما و من یطع الله و الرسول، در اینجا هم یه تناسبی بین این نعمت و صراط مستقیم رو مشاهده می‌کنید. خب حالا این کسانی که انعم الله علیهم، اینها که خدا به ایشان نعمت داد، اینها کیند؟ اون نام های اینها، خصوصیات اینها چیست؟ من النبیین، این من بیانی است مشخص میکنه، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این 4 گروه انعم الله علیهم، اینها عجیب زیر باران نعمت الهی قرار گرفتند و این انسان های مطیع از برکت و مجرای و مدخل اطاعت توفیق همراهی با این 4 گروه رو پیدا می کنند. یک، نبیین. خب مشخص است واجه النبیو، نبی آن کسی را می گویند که نبع دارد، خبر دارد، خداوند به او اخباری داده است و این هم خبردار از سوی خدا است. اگر گفتن به دیگران بگو آنگاه فرسول و نهیزن، بعد از نبوت به مقام رسالت هم میرسد. من النبیین. گروه دوم صدیقین، این انبیاء اعظام. دوم صدیقین. صدیقین از ماده صدق است، اما صدیق نه صادق. صادق اون که راست میگوید، اما صدیق صدق فراگیر است، آن کسی که صداقت در اندیشه دارد. اندیشه های او صادقانه است، باورها و فکرهای او. سخن او هم بر اساس صدق است، رفتار او هم بر اساس صداقت خواهد بود. آن کسی که اندیشه صدق، سخن صدق و عمل صادقانه دارد، این رو میتوانید صدیق بگید. یعنی این انسان به جایی رسیده است که درون و برون او بر محور صداقت میچرخد. اینی که گاه اشاره کردیم صدیق رو بعض از لغویون میگوین من یصدق قوله فعله. میدونید صدیق نیست؟ آن کسی که رفتار او گفتار او را و گفتار او رفتار او را تایید میکند. سخنی گفته است، به شما نگاه میکنید، عیناً تجسم کلامش رو در رفتارش میبینید. عمل میکند، یادتان میآید از سخنانی که گفت. یعنی عمل گفتار را و گفتار رفتار را دقیقاً میپوشاند و تایید میکند. این میشه صدیق. مشکل اصلی که انسان ها نوعاً در زندگی دارند معلصف. فرمود و صدیقین، در کنار نبیین صدیقین، یعنی اونها که به تمام صدق، به مقام صدق در گفتار و رفتار و عمل رسیدن و وجودشون کاملا مصفاست، درون و برون یکسان در اساس حقیقت و صداقت. گروه سوم و شهدا. شهدا، به هر حال گاهی خدمت عزیزان این جمله رو گفتیم، بعض از مفسرین این مبنای نظری و فکری رو دارن که کلمه شهید در قرآن به معنای کشته شده در راه خدا به کار برده نشده است. این دلیل دارن، مدعایی دارن، دلیلم به دنبالش میارن، بحث و حدیث دارن. به این معنا و با توجه به این مبنا اگر باشد، کلمه شهدا و شهید به معنای گواهان و آگاهان است. همان که وجعنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر تو شهید این امتی از ابتدا تا انتها، یعنی تو گواهی بر اعمال اینها فردای قیامت. تو رو به مقام شهادت می نشانیم، بود بیایی بنشینی و اونجا بگی با اینها چه دیدی، چه بود، چه نبود. تو شاهد و بیانه این امت خواهی بود، مانند اون که موسی در بنی اسرائیل است و عیسی در میان جماعت قوم خود. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. شهید اون گواه، اونی که شهود کرده است، اونی که به حقایق آشنا شده است و دیدن بطون و حقایق درونی را. التفات فرمودید. این شهدا. اگر اون مبنا رو خب قدری بعضی از بزرگان اصرار میکنن که شاید به معنای کشته شدگان در راه خدا هم در یکی دو مورد در قرآن باشه و باشد، اگر به اون معنا باشه این گروه رو هم شامل میشه. و شهدا. سوم، چهارم و صالحین، اونها که به مقام صلاحیت رسیدند. انسان هایی که وجودشون صالح شد، یعنی چی؟ یعنی هیچ تباهی و هیچ فسادی در وجودشون نموند. اینها وجودشون یک دست صالح، مفید، سازنده، آنچه خدا میخواهد، مطابق بر حقیقت و حق. انسان هایی که فکرشون، رفتارشون، عملشون، همه چیز وجودی اونها از اون صلاحیت برمیخواست. منشأ خیر، مثقال ذره فساد در فکرشون، نگاهشون، رفتارشون و عملشون دیده نشون. اینا میشن صالحین. خب این صالحین یعنی اینن مصلح هم خواهند بود، یعنی این صلاحیت خودشون رو برای خودشون نمیخوان، به دیگران هم منتقل میکنه. پس چهار گروه رو قرآن میفرماد انعم الله علیهم. اینها کسانی هستند که خداوند این چهار گروه رو برخوردار از نعمت خود کرده است. پیامبرانند، خب این خیلی بزرگ، نخبگان و برجستگان الهی. صدیقین، اونها که به چنین رتبه از صداقت رسیدن و از معرفت که هیچ کذب و واهی در وجودشون و گفتشون و رفتارشون دیده نشد. شهدا، اونها که به حقایق وجود دست پیدا کردن، به شهود نشستن وقایع خلقت رو دیدن، رازهای ملک و ملکوت رو شکافتن، آشنا شدند. و صالحین اونهایی که به تمام معنا به بار نشست وجودشون و به صلاحیت رسید و مؤثر برای انسانها در طول تاریخ، این چهار گروه. اون پس برمیگردیم به اول آیه، حالا با این چهار طبقه ای که انعم الله علیه. و نعمت واقعی همینه، نعمت واقعی آشنایی با خبر نبوت، نعمت واقعی صدق، نعمت واقعی شهود، نعمت واقعی صلاحیت. اگر کسی صلاح دارد، اگر کسی شهود دارد، اگر کسی صدق دارد، اگر کسی خبر دارد و نبع دارد از اونجا که باید خبر داشته باشد، اینها میشن انعم الله علیهم. حالا هر کسی هر سهمی از اینها داره، همون مقدار انعم الله علیهم، این نعمت خدا بر او ارزانی شده است. کسانی که اطاعت خدا و رسول می کنند با این چهار گروه همراهند، هم پایه هستند، هم مسیرند. و بعد جمله رو دقت کنید: و حسن اولئک رفیقا. اولا اینها معن کجا با اینها هستند؟ در دنیا کجا با اینها هستند؟ انسانی که به مقام اطاعت خدا و رسول میرسد کجا با خلیل الرحمن است؟ کی با یوسف ایها الصدیق است؟ کی با پیامبر است که شهید این امت است؟ کی به صلاحیت میرسد که انه من عباد الصالحین؟ یعنی با تمام این بزرگان. قرآن فرمود کجا با اینها هست؟ نه. پس مشخص میشه کسانی که به مقام اطاعت خدا و رسول میرسند و به عنوان مطیع، کارت مطیع به اینها داده میشه. این حرف خیلی مهمه که عرض میکنم، همه جا با اینها خواهند بود. برزخ، عرض کردم این آیه های تکان دهنده ایست. برزخ، قیامت، بهشت، ابدیت، همه جا. کسانی که به مقام اطاعت رسیدند در تمام این وادی ها و منزل ها یه سنخیتی پیدا میکنند. این فلاسفه میگن دیگه از سنخیت و علت الانضمام، اینا معن میشن، منظم میشن، به دلیل اینکه این اطاعت به اینها یه سنخیت میده، یه جنسیت میده. همراه خواهند بود از لحظه جان دادن در دنیا که با فکر و عملشون همراهند، از لحظه جان دادن در عالم برزخ با این بزرگان همراهی می کنند. مسیر به مسیر، وادی به وادی، در قیامت تنها نیستند. این چهار گروه همراه اینها هستند. در بهشت با همند، منزل به منزل طی می کنند، کمالات رو طی می کنند. و بعد یه جمله عجیبی رو قرآن مطرح می کند: و حسن اولئک رفیقا. و اینها چه نیک و پسندیده رفیقانی خواهند بود. کی؟ این کسانی که یه انسان معمولی که آمد و مطیع خدا و رسول شد، یه مسلمانی که مطیع خدا و رسول شد، این می شود رفیق عیسی مریم، رفیق ابراهیم خلیل الرحمن، رفیق محمد مصطفی. رفیق علی ابن ابی طالب. اینا به مقام رفاقت میرسن با اینها. و حسن اولئک رفیقا، این که تأکید بر رفاقت میکنه خداوند سبحان در اینجا، اولا مشخص میشد که این خوبان حاجت به رفیق دارند. مشخص میشه رفیق چیز عجیب شفیقی است در زندگی برای انسان. مشخص میشود که رفیق ثم الطریق، ابتداعا رفیق اونگاه راه که در متون داریم و در عبارات داریم، در احادیث هم داریم. مشخص میشه رفاقت خیلی نقش داره برای انسانها و خیلی سازنده است. اصلا خود کلمه رفیق از ماده رفق، رفق یه معناش به معنای رأفت و محبت و مدارات، اما در این حال رفق و رأفت و مداراتی رو رفق میگویند که موجب ارفاق میشه، موجب ارتفاع انسان میشه. اگر رفیقی بود که موجب بلندی شخصیت انسان شد، آدمی رو بالا کشید، این رفیق است. و الا نارفیق است، و الا رفیق نیست اگر انسان رو بالا نبرد. حسن اولئک رفیقا، اینها عجب رفیقانی پیدا میکنند. با این صدیقین و انبیا و شهدا و صالحین همپیمان و همپیمانه میشوند، هموادی و هممسیر میشوند. و اینها از صحبت اینها، این خیلی مهمه، بالاخره با کی نشستن، با که با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریختم، با چه کسی انسان همدم بشه و هم نفس بشه. این مطیعین، هم نشین، هم جوار و همدم با چنین نخبگان الهی در طول تاریخ دمام در تمام مراحل پیش روی زندگیشون خواهند شد. کسی که در این کاروان حرکت میکنه چه قدمی داره عزیز من؟ کسی که یه طرفش ابراهیم خلیل الرحمن باشه، یه طرفش نبی مکرم باشه، یه طرفش علی ابن ابی طالب باشه، این کجا نگران است؟ این کجا دلهوره دارد؟ وقتی که با اینها حسن اولئک رفیقا. اما مدخل رو قرآن چی مطرح کرد؟ کانال و در برسیدن به این همراهی و این رفاقت، اطاعت. اطاعت عجیب گوهر و جوهری است این کلمه اطاعت در قبال خدا و در قبال رسول، که خداوند سبحان اینجا هم همین کلمه رو ثقل و اون مرکز و محور سخن قرار میدهد. اونها که به این اطاعت میرسند از فرمان خدا و اطاعت از رسول. ادامه آیه رو بگم، اینجا بحث و حدیث داریم خدمت عزیزان. ذالک الفضل من الله، این مقامات، این رفاقت ها، این جایگاه های بلندی که خدا میدهد به اینها، این فضل الهی است، این فضل خداست، فزونی است که خداوند به این مطیعان میبخشد و عنایت میکند. و بدونید هر سنجشی، مقیاسی، کلیسی رو هم بذارید بسنجید، درک این معنا نمیکنید که این چی خدا داره میگه، این چه نعمت عظیمی است که مطرح میکند. و کفا بالله علیما، فقط خدا کافی است که میداند چه داره میده بندگانش و اینا رو به کجا میهمان میکند، کجا داره میبرد این مطیعین رو، با چه کسانی مینشینند و کجا همراه میشوند. این نعمت عظیم، فضل بزرگ، خدا میداند اهمیت اون رو و جایگاه بلند این رو. ما یه مروری از جهت تفسیر خدمت عزیزان نسبت به آیه کردیم. بنابراین اطاعت مرز کمال و تکمیل، اطاعت جاییست که از شعور به شوریدگی انسان رو میرساند و از شوریدگی به دلدادگی و در نهایت به وصل. هیچ راه دیگری هم نداریم، راه اطاعت است. از غیر اطاعت کسی ره به جا نمیبرد. نقطه مقابلش اسیان، تمرد، طاغوت صفتی، دقیقا مدخل و درب زوال و هلاکت و نابودی است. اون اطاعت است و این عصیان. حالا من در ذیل آیه شریف پیرامون این آیه، بزرگان مفسرین روایات تفسیری این بحث را آوردن که من یه اشارتی میکنم و یه نکته های لطیفی هم اینجا وجود داره، انشالله با دوستان در میان میگذاریم به حول قوه الهی. اما از جهت تفسیری اینجا دو تا نکته به اصطلاح در شأن روایت هست. این که اولا این رو شیخ صدوق در اعمالی نقل می کند به اسناده الی علی از امیر المؤمنین که جاء رجل من الانصار الی النبی، یک کسی از انصار مدینه اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله ما استطیع فراقک، یا رسول الله نمیتونم جدایی شما را تحمل کنم، و انی لادخل منزلی، میرم خونه، لاذکرک، یاد شما دلم براتون تنگ میشه، فأترک زیعتی، دست بر میدارم از کار و زندگی، وقتی میرم سر کارم میام و اقبل حتی انظر الیک حبن لک، میام تا باز دزدیده در شمائل خوب تو بنگرم، باز میام که بالاخره از گوشه ای کنار شما رو ببینم، تماشا کنم و نظاره کنم، حبن لک. بعد یادم اومد یکی از اون ریس ها، فذکرت اذا کان یوم القیامه و ادخلت الجنه فرفعت فی اعلی الیین، الان من تو مدینه این توفیق رو دارم بیام چشم دوزم به لبان تو، پای منبر تو در این مسجد النبی، الان میتونم در کوچه های این سون سوی مدینه تو رو ببینم، اما فردا که تو رو خدا میبرد به اعلی الیین، بعد من کجا و تو کجا یا رسول الله؟ دست من کجا به دامن دیدار تو میرسد ای پیامبر؟ به این فکر افتادم، این فکر منو عجب به خود فرو برده است. خوب فکرهایی بوده است بالاخره. فکیف لی بک یا نبی الله، چی میشه حال من و شما ای پیامبر؟ پیامبر وقتی این جمله رو گفت به فکر فرو رفتن. این صفا، این زیبایی، شکوه، ارادت. جبرئیل امین نازل شد. فنزل آمد یا رسول الله بخوان. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و حسن اولئک رفیقا. پیامبر میگو به این مرد، اگر این محبت تو همراه با اطاعت است، تو امروز که نه فردا که نه فرداها تا خود سرمنزل آخر با من پیامبر همراه خواهی بود. دیگه اینجا اشتیاق این مرد رو اونچنان گرفت که پیامبر، این مرد داره جان میده دیگه از این خبری که نبی مکرم بهش دادن. فدع النبی الرجل فقر علی و بشره بزاق، گفتن بهش دیگه این دستفشانی میکرد وقتی که این جمله رو از زبان نبی مکرم و این بشارت عظیم رو شنید. یه جمله هم از جهت اخلاقی این رو میخوانم خدمت بزرگواران. این ابو صباح کنانی از امام باقر حدیث رو نقل میکنه در اصول کافی است که اعینونا بالورع، شیعیان ما، ما را به ورعتون کمک کنید. میخوایید به خاندان کمک کنید، راهش اینه که با ورعتون ما رو کمک کنید. ورع یعنی چی؟ یعنی دقت در شناختن مرزهای اسیان و طاعت، یعنی معصیت رو، اسیان رو دقیق شناسایی کردن و شوخی نگرفتن. عینونا بالورع فانه من لقى الله عز وجل منكم بالورع، اگر کسی با خاصیت ورع به دیدار خدا برسد، کان له عند الله فرحا، خدا یه شاباش، یه شادباش بهش میدهد. ان الله عز وجل یقول، خدا میگوید و من یطع الله و رسول، میدونید اون شاد باش چیه؟ اینه که اگر کسی مطیع خدا و رسول باشد، یعنی ورع داشته باشه، خدا او را همپایه میکند با انبیا و صدیقین و نبیین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. بعد امام صادق فرمودند فمن النبی و من الصدیق و من الشهدا و من الصالحون، از ما خاندان انبیاند، صدیقینند، شهدااند، صالحونند. یعنی بدونید با مایید، با ما وادی به وادی راه ها و مسیر عشق را طی می کنید و بدین مقام بلندی خواهید رسید و که چنین و چنان می شود. خب این ورع دیگه الان جای اون نیست، نمی خواهم این بحث رو مطرح کنم. اما دیگه خود ورع و تورع، این که انسان آسیب شناس باشد. گاهی شما حسن رو میشناسید، گاهی قبح را، کار نیک رو میشناسید، کار بد را نمیدانیم، روزا گرفتارش میشیم. این نمیشه ورع. ورع اونه که آسیب ها و نکات منفی رو انسان خوب بشناسد و به کناری بگذارد، تهدیدها رو بداند و جدی بگیرد. این میشه ورع. رضا وقتی تقوا رو خدمت عزیزان توصیف میکردیم، گفتیم بعد اجتنابی تقوا را همیشه ورع میگویند، ورع میگویند. حالا این ورع گاه اسمشو میگن ورع تائبین، ورع توبه کنندگان. ورع تائبین یعنی ورع از همون گناهان و اونچنانی که دیگه میدونیم این مطلب است، این دوزه و قهر خداست، اینا رو انسان ازش اجتناب میکنه، این میشه ورع تائبین. گاه ورع صالحینه، یعنی به اینها که قناعت نمی کنیم، فکر میکنیم شبهات را، چون میخوام به صلاحیت های بالایی برسیم، آسیب شبهات رو جدی میگیریم. گاه ورع متقینه، یعنی گاه ممکنه یه مقدماتی رو هم انسان که مشکلی نداره انجام نمیده، من میدونم که اگر یه کمی برم جلوتر زمین شیب است، امکان لغزیدن من هست، از اون بالای بلندی میستم این دشت رو تماشا میکنم، چون به لبه پرتگاه اطمینان ندارم، اینجا یه کمی لغزنده است، چون گل بسیار شد یا گل بسیار شد پیلان بلغزند، به تعبیر جناب سعدی احساس میکنم که ممکنه بلغزم، از یه دو سه متر بالاتر میستم. این ورعه. آیا دو متر جلو رفتن اشکالی داشت؟ نه، اما من چون اطمینان به این ندارم که این دو متر پیش روی به منزله 100 متر سقوط نباشد، از این قدری عقب‌تر. این میشه ورع متقیم. ممکنه من فلان جا میرم، فلان مجلس رو با فلان، هیچ اشکالی نداره به خودی خود این کار، اما این مقدمه است برای گرفتاری های بعدی. پس فکر میکنم به دقت انتخاب میکنم بهتر رو، احسن رو، و در نهایت میرسه به ورع دیگه. بعد از ورع متقین میشه ورع صدیقین، اون چهارمین مرحله است، یعنی اونجا که دیگه اجتناب و ورع از غیر خداست، دیگه این کار ماها نیست، یعنی اون اجتناب از هر آن فکری، هر آن ذهنیتی، هر آن چه غیر خدا در ذهنشون میخواد نقش ببنده، اینها اجتناب میکنن، که دیگه این اوج کار است. خب این دو حدیث در این باب که خدمت عزیزان بازگو کردیم، و این هم جالبی دارد، دو تا حدیث هم از اهل سنت، از برادران اهل سنت میگم، از منابع حدیثی اینها هم جالب است. صحیح مسلم و سنن نسائی این دو حدیث رو پیرامون این آیه نقل کردن. گفت که کعب اسلمی کنت عبیت عند النبی، من شب با پیامبر میخوابیدم، کنار پیامبر بودم، با این جایی بودیم، فآتیته به وضوئه و حاجته، برای پیامبر وضوئشون رو آوردم. وضو یعنی چی؟ یعنی آب وضو. وضو وضو است، وضو یعنی آب وضو، آنی که با آن وضو میگیرن. آب آوردم برای پیامبر که وضو بگیرن پیامبر. خب این کاری کردم، پیامبر وقتی نگاهی من کردن گفتن چیه؟ مثل این که خواسته ای داری، همچین سلام روستایی بی طمع نیست، سل بگو خواسته تو. قلت یا رسول الله، وقتی این حالاتو میبینم، با شما بودن رو، این نفس شما رو، نگاه به شما رو، تأسف میخورم که اینو از دست میدم، چیکار کنم؟ اسألو کم مرا، دیگه حالا بذارید اگر پر رویست بگم یا رسول الله، اسألو کم مرا و فقط کف الجنه، اصلا دلم میخواد همون در جایگاه رحمت خدا با شما باشم و براتون آب وضو بیارم پیامبر، اونجا مثلا فرض بفرمایید. قال و غیر ذلک، چیز دیگه نمیخوای؟ یعنی پیامبر شوخی کردن به بیانی میشه گفت، یعنی گفتن حاجت ترخواهی برو اندازه خواه دیگه، بالاخره خیلی داری قدم رو بالاتر برمیداری. و غیر ذلک قلت هو ذاک، نه همین رو میخوام پیامبر، چیز دیگه نمیخوام، عطای دنیا رو به لقایش بخشیدم، تو را میخواهم، چون تو باشی نه من، وقتی تو باشی دیگه همه چیز رو دارم. خب از آن قال فعنی علا نفسک به کثرت سجود، فهمدم برو خضوعت رو برای خدا زیاد کن با من، من تضمین میکنم. سجود نماد کامل اطاعت، برو تسلیم شو برای خدا، با من خواهی بود، همونجا هم که دوست داری با من خواهی بود، در بهشت همراه من خواهی بود. این حدیث هم که میخوانم حدیث عجیبی است، خیلی جالب است، ابن جریر رقم میکنن. خب این سوال شده خیلی از ما، یعنی این دوستان خیلی وقت سوال کردن، اونایی که توی وادی های سیر میکنن تو ذهنشون این سوال رو مطرح میکنن گاهی، ان اصحاب النبی قالوا قد علمنا ان النبی له فضل على من امن به فی درجات الجنه ممن تبعه و صدقه. آقا مقام پیامبر کجا و مؤمنین پیامبر کجا؟ کمون که در دنیا اینقدر با هم فرسنگ ها فاصله دارن، پس مسلم یقینا در بهشت هم با هم، در اون دنیا هم بفرمایید با هم فاصله دارن. این اصحاب همین تو ذهنشون بود، فکیف لهم از اجتمعو فی الجنه هن یارا بعضا هم بعضا، بعد وقتی اینا میرن تو بهشت آیا میبینن هم رو؟ آیا جغرافی های بهشت؟ آیا بهشت فلته؟ نمیدونم از به خدمتتون بلندی پستیست چطور فلان، اینها اینو میشه دید؟ نمیبینن؟ آیا ارتباطی هست؟ روابطی هست؟ این سوال بود. فانزل الله تعالی هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد، فقال له النبی، به اون کس، به اون افراد پیامبر اینطور گفت، ان العلیین ینحدرون الى من هو اسفل منهم فیجتمعون فی ریاضها. انبیا، اولیا، اونها که خیلی بالا هستند، اون صدر نشینان در بهشت، اینها میان به اذن الله پایین، یعنی اینها میان ارتباط برقرار میکنند با دوستانشون، با پیروانشون. فیجتمعون فی ریاضها، با اینها حرکت میکنند، میرن تو ریاض الجنه، میرن تو اون تفرجگاه های بهشت به تعبیر ما، تو اون خلوتگاه های بهشت صفاها دارن با هم. فیذکرون ما انعم الله علیهم و یثنون علیه، می نشینند و یاد دوست می کنند و یاد خوشی ها و نعمت ها و ثنا و حق می کنند. اصحاب عجب، دلشادی پیدا کردن. وقتی این سخن و این جمله رو شنیدن، در این مژدگر جان فشانم رواز، حالا هوای دیگری پیدا کردن. آخرین جمله رو هم در این جهت بازگو کنم، از وجود بزرگوار مولا و ولی نعمت گرانقدرمون حضرت ابوالحسن رضا، این حدیث رو عیاشی نقل میکنه در تفسیر خودش که حضرت فرمودن حق علی الله، بر خدا لازم است، خود خدا لازم کرده است، حق علی الله ان یجعل ولینا رفیقا للنبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. اونایی که به ولایت ما خاندان میرسن، خدا لازم کرده که اینها رو با انبیا و صدیقین و شهدا معشون کنه، همراهشون کنه، تو برزخ باشن، تو قیامت باشن، تو بهشت باشن، و این همدمی و حسن جوار و رفاقت رو، خب بالاخره در عالم رفاقت کدام یک از اون دیگری سود بیشتری میبرد بین دو رفیق؟ اونه که به قول ما پتانسیل بالاتری داره، اونه که توانمندی بالاتری داره. خب انبیا و صدیقین و صالحا، همدمی و همنشینی انسان با انسان، با اون آدمی با اونها چه میکند؟ کارستان میکند. یه نفس اینها وقتی به ما میخورد، یه نگاه اینها وقتی به ما میخورد، این که گفت النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عبادت، اونهایی که نگاه به صورتشون عبادته، پس رفاقت و همدمی با اینها آدمی رو چه ارفاق ها میدهد و چه بالا ها میبرد. فرمود و حسن اولئک رفیقا. ملاحظه فرمودید کار خیلی عجیبه، یعنی این تعبیر، اون کسی که مطیع خدا و رسول میشود چنین جهانی پیش روست، چنین حسنی، و این فضل خداست و خدا خودش میداند فقط این چیز ماهیتش. این تو اینجا آیا تمام. آه من میخوام عرض کنم محضر مبارکتون تو این قسمت از بحث، این اطاعت که ما سربسته گفتیم و بالاخره در یه جمله اطاعت توضیح هم دادیم که این با این چنین باید کر نباشه، فلان نباشه، این اطاعت یه چیزی نیست که شد یا نشد. به اصطلاح این تابع منطق ستر و یکی نیست، یعنی این بحث منطق ارسطویی نیست، این منطق فاضیه. یعنی این چی داره؟ مقوله به تشکیکه. یعنی اطاعت مراتب داره، مراتب داره. ممکن است یکی 10% از اطاعت، یکی 20% از اطاعت، 50%، یکی بشه 90%، یکی 100% از اطاعت. حالا ببینید اون عیاری که اطاعت رو عمق میدهد و از عیار 16 میکنه 18 میکنه 22 میکنه 24 میشه اطاعت ناب مثل زر ناب، دو چیزه است که اطاعت رو به حقیقت اطاعت میرساند عزیزان. و هرچه تو وادی اطاعت و پذیرایی حکم خدا و رسول ما این دو ویژگی رو بتونیم تو وجود خودمون زنده کنیم، به همه این مقامات انشاءالله میرسیم، میشیم هم صحبت عیسی، دم عیسایی در ما هم مینشینه، میشیم هم صحبت امیرالمؤمنین، هم جوار با صدیقه طاهره. اینا دست میدهد. اون دو عاملی که مهمه در اطاعت، یکی اخلاص است و دیگری محبت، شوق، شوق و محبت. هر مقدار این اطاعت مشتاقانه و خالصانه باشد، درجه این تعیین میشه. یعنی اون اطاعتی که سرشار از محبت و شوق و اشتیاق است، تشنگی و آتش داره انسان برای انجام، نه سر بیمیلی و اسقاط تکلیف و باری به هر جهت. و بگذارید این جمله رو براتون بگم، فرمودند نبی مکرم اسلام لا یکون احدکم، نکن لا یکونن احدکم یا لا یکون احدکم، نکنه شما امت من، دوستان من، اینطور باشید کل عبد سوء ان خاف امری، مانند اون غلام ها و کارگرهای ترسوی نباشید که اگر کسی بهشون نگاه کنه بالا سرشون بیسته بیل میزنن، اما اگر روشو برگردونه صفا میکنن، تو عالم خودشون هستن. نکنه شما از ترس، نکنه کار کردنتون و عملتون به اطاعتتون از سر چوب خوردن باشد، این شما رو خیلی بالا نمیکشه. ولاکن اجیر سو ان لم یعتلم یعمل، نمیسه اون کارگرهایی باشید که اگر این مقداری سر کیسه رو شل کنن کار میکنن و الا بخل میکنن، میگن این به همون مقداری که پول داده هر چقدر پول بدی آش میخوری. نه، شما از این آشخورها نباشید. ولا کل اجیر سوء، مانند اجیر سوء نباشید که ان لم یعتلم یعمل. یعنی نه بشمارید بگید یک دوره تسبیح شد 100 تا حرول این، این حرفا رو نگید. عمل را مضمونی از این چی میفهمیم از این حدیث؟ یعنی خلص العمل، یعنی عملتون رو خالص کنید، یعنی کارتون رو برای مزد و منت قرار ندهید، کارتون رو برای شوق و اشتیاق قرار بدید، کارتون رو برای اخلاص قرار بدید. ببینید چه میشود. و وقتی به اوج میرسه، یه جمله هم از پیامبر بگم بعد این قسمت اوجش و محبت و شوقش هم یه نمونه براتون میگم کفایت میکند. باز هم پیامبر فرمودند کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، همه امت من میرن به بهشت، به 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 الا، گوشمون تیز شد، مگر من ابا، اونی که نخواد. و کیه که نخواد؟ همه میخوان برن به بهشت. یه وقتی یه آقایی بودن به همه که میرسن میگفتن شما بهشتید، بعضی لبه چیزی میگفتن، بعد ما گوش دادیم چی میگن ایشان، بعد این زیر لب آهسته میگن اگر راتون بدن، گفتن شما بهشتید، بود اگر راتون بدن، آهسته این رو میگفتن که دلی نشکنند، آه شما بهشتید. پیامبرم همین رو گفتن، گفتن همه شما یدخلون الجنه، بعد فهمدن الا من ابا، مگه خب همه میخوان. قیل یا رسول الله و من ابا، کیه که نخواد به بهشت بره؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، اونی که مطیع من باشه، همونی که گفتم میرید همتون، اما اونی که نمیخواهد بدونید کیه؟ اونی که اسلام داره، سر و کاری با ما نداره، هیچ چیزش به ما نمیماند. این عملا پس چیه؟ نخواست، اختیار دست خودش بوده، نخواست، اشتیاقی نداشته. ببینید ابا یعنی بیمیلی، یعنی برمیگرده اطاعت به چی؟ به شوق، به اشتیاق. و سخن رو کوتاه کنم خدمت دوستان عزیز، این عجیب نکته ایست که الان خدمتون میخونم. در اطاعت باید سعی کنیم عزیزان، در ما که داریم کارمون انجام میدیم، سعی کنید این شوق رو ایجاد کنید، مشتاقی باشه، اشتیاق به این باشه. گفت کنا فی طریق مکه فعضا به شاب قائمن فی لیلهی و ناجی ربه، در مسیر مکه میرفتیم، دیدم یه جوانی و ناگهان سوخته جانی، نه جوان، سوخته جانی دیدم، دیدم آیا شفته ای سوخته جانیست، یا ناجی ربه و یقول، در شب میگد یا من شوقی الی، ای خدایی که شوق من با توست، و قلبی محب له، محبت من با او، و نفسی له خادم، وجودم خدمتکار اون خداست، و کلی فنا اون فی اراداتک و مشیتک، میخوام وجودمو یک جا فنا کنم در خواسته تو پروردگارم، فانت ولا غیرک، تو غیر تو نه، متا تنجینی، کی منو از وجود خودم به در میاری و نجاتم میدی، الی آخره. گفت 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 قلت له رحمک الله، گفتم خدا تو رو رحمت کند، ما علامت حبه، چه نشانی برای این محبت، این چینی که تو داری توصیف میکنی میشه دید؟ آل اشتها و لقائه، مشتاقی برای لقاء حق و دیدار حق. قلت فما علامت المشتاق، گفتم علامت مشتاق چیه؟ میگوش که مشتاق است این. قال لیس له قرار ولا سکون فی لیل ولا نهار من شوقی، اصلا بیقرار، رو پابند نمیشه، اینم یه شوقی، یه حرکتی، یه شوری، یه هیجانی تو وجودی، فعال، پویا، جویا، بر وادی می رود، چیزی بیابد، نو بجوید، قدمهای جدید تر بردارد، سکون نداره، رکون نداره، کسالت نداره، تنبلی نداره، ولا سکون فی لیل ولا نهار من شوقی. قلت ما علامت الفانی، علامت اونی که میخواد متصل بشه و فانی بشه. قال لا یعرف الصدیق من العدم ولا خلف من المر من فنائه عن رسمه و جسمه، دیگه اصلا تلخ و شیرین براش معنا نیست. به جایی میرسه که نگاهش خیلی فراتر از این نگاه های خردنگر میشه. فما علامت الخادم، تو گفتی میخوای خادم خدا باشی؟ حال انه یرفع قلبه و جواره و طعمه من ثواب الله. دیگه خیلی فکرشو نمیبره تو این وادی که وجب کند، که یه وجب یا دو وجب منش از بهش میدن، از اونجا میدن، مثلا چنین میکنن اونچنان میکنن. نه، این تو چیز دیگری و فکر دیگری وارد میشه. خب این آیه سخن و حرف بسیار دارد هنوز، یعنی اونچنان زیبا و اونچنان شیرین است. خداوند بشارتی میده از همین اطاعت. اگر مدارج خلوص و شوق، اشتیاق و محبت و صفا در این اطاعت آمد، آن به آن این همراهی بیشتر میشه و گام ها قوی تر و بالاتر. اما در این حال باید عرض کردم اینو باید تجربه کنیم، بالاخره باید این در وجود خودمون زنده کنیم، این شوق و اشتیاق و به حضرت دوست را و پروردگار را. نمیدانم به حال امشب دل ما کشید که خدمت عزیزان ختم سخن رو برخلاف معمول، حالا انشاءالله اشارتی هم خواهیم کرد به ذکر مصائب و ایام، اما دیگه دل ما کشید ولو گفت شب جمعه است و شاید بعضی ها نپسندند، اما دل به این سو رفت که بگوییم هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی. ملامتگر چه دریابت میان عاشق و معشوق؟ کی میفهمه بعضی از این چیزها؟ از خرمون میکنن یه حرفا رو برای بعضی ها بگی. ملامتگر چه میداند میان عاشق و معشوق؟ نمیدند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی. گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است. یا رسول الله، خدا را یک نفس بنشین، گره بکشا ز پیشانی. یک کمی هم بنشین با ما صحبت کن، یه دو تا خنده هم برای ما. مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، که در حسن تو چیزی یافت بیش از طور انسانی. که در جنس تو چیزی یافت بیش از طور انسان. چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است. مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی. مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی. دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت. دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت. ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی. ندانی قدر وقت ای دل مگر قدری که درمانی. ملول از همراهان، منون از همراهان بودن طریق کاروانی نیست. بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی. این اطاعت به یاد عهد آسانی. خیال چنبر زلفش فریبت میدهد حافظ. خیال چنبر زلفش فریبت میدهد حافظ. نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی. این مصرع پایانی مطلع یکی از قصائد زیبای انوری است که حافظ از او قرض گرفته است و در این غزل زیبای خودش سخنش رو به این جمله ختم کرده است. خدایا به آبروی نبیت، به آیای کلامت، به اون رازها که بین تو و عاشقان و مشتاقان تو بوده است، ما را از شوق محبت و خلوص در طاعت خودت بهره‌مند بگردان. توفیق اطاعت به همه ما در زندگی نسبت به خودت و رسولت مرحمت بفرما. دست ما را از دامن قرآن و عترت در دنیا و با کوتاه مگردان.